مبحث 35 و 36 قسمت 3 قاضی ابوالقاسم ابن ساعد اندلسی در کتاب طبقات الامم آورده است فلاسفه جمع فیلسوف است که لغتی یونانی و به معنی دوستدار حکمت می باشد و فلاسفه یونان از بزرگان بشر و طبقات ممتازه علماء دنیا می باشند که به فنون مختلفه حکمت و فلسفه و علوم از ریاضی و منطق و طبیعیات و الهیات و سیاست مدن و سیاست منزل توجه کامل داشتند. بزرگترین فلاسفه یونان نزد یونانی ها 5 نفرند که از همه قدیمتر بندقلیس و بعد فیثاغورس و بعد سقراط و بعد افلاطون و بعد ارسطاطالیس پسر نیقوماخوس می باشد. بندقلیس یا انبازوغلس بنابر آنچه علماء تاریخ می نویسند معاصر داوود پیغمبر بوده و حکمت در شام از لقمان آموخته و بعد به بلاد یونان مراجعت کرده است. انبازوغلس اول کسی است که جمع بین معانی صفات الله نموده و تمام صفات خدا را از ذات واحدی دانسته که موسوم به علم و جود و قدرت است و گفت که ذات باری واحد بالحقیقه است که به هیچ نحو تکثیر و تمایز در آن نیست و معانی و صفات مختلفه از تجلیات ذات است. وحدانیت وجود باری برخلاف سایر موجودات می باشد که معرض تکثیر به اجزا یا معانی یا نظائر می باشند و ذات خداوند از تمام اینها مبراست. این مذهب را در صفات الهی ابوالحزیل ابن الاف مصری پیروی نموده است. 2. فیثاغورس که بعد از انبازوغلس است و از شام به مصر رفت و حکمت را از اصحاب سلیمان ابن داوود آموخته هندسه را از علمای مصر قبلاً فرا گرفت. پس از کسب علم به یونان بازگشت و علم هندسه و طبیعی و علم دین را به یونان آورد و علم موسیقی و الحان و تألیف نغمه ها را به هوش و ذکاء خود بیرون آورد و الحان را در تحت نسب عددیه در آورد و ادعا کرد که از مشکات نبوت اقتراحات خود را گرفته است و نیز فیثاغورس را در ترکیب و تکوین عالم بنابر خواص عدد و مراتب آن رموز غریبه است و همچنین وی را در معاد مذهبی است نزدیک به عقیده انبازوغلس و شرح مختصر آن این است که فوق عالم طبیعت عالم روحانی نورانی دیگری است که از جسمانیات و ماده بری است و عقل درک حسن آن نمی نماید و نفوس زکیه هماره مشتاق بدان جهانند و هر کسی که نفس خود را از صفات ذمیمه حیوانیه پاک و پاکیزه نماید و از بخل و عجب و ریا و تکبر بپرهیزد مستحق اتصال بدان عالم می گردد و بر جواهر حکمت الهیه واقف می شود و لذائذ نفسانی مانند الحان موسیقی که به گوش می رسند به انسان کامل می رسند و برای انسان تکلفی برای رسیدن به اشیاء لذت‌آور نیست. و فیثاغورس را تألیفات نفیسه در ارسماتیقی و موسیقی و سایر علوم می باشد. 3. سقراط که از شاگردان فیثاغورس است که از فلسفه و علوم فقط به علم الهی پرداخته و از لذات دنیوی دوری جست و اعراض از زخارف دنیوی کرد و با عقاید مذهبی یونانیان که بت‌پرستی بود مخالفت نمود و با رؤسای آنان از در حجت و مباحثه درآمد. از این جهت مردم بر وی شوریدند و پادشاه خود را بر قتل سقراط وادار کردند. پس شاه سقراط را به حبس انداخت و به او سم تند و مؤثری نوشانید که درگذشت و از زجر آنان و محاضراتی که میان او و پادشاه یونان شد خلاصی یافت. و سقراط را وسایا و حکم و نصایح معروف است. مذهب وی در صفات الهی نزدیک به مذهب امبازوقلوس و فیثاغورس بوده است. 4. افلاطون که با سقراط در اخذ حکمت از فیثاغورس شرکت کرده ولی تا زمان حیات سقراط شهرت به حکمت پیدا نکرد. افلاطون از خانواده علم و نجابت و اصالت یونان بوده که در جمیع فنون فلسفه دست داشته و کتب متعدده تصنیف نموده است و عده زیادی از شاگردان وی معروف به مشائین شده اند، چه وقتی که راه می رفته به آنان تعلیم حکمت کرده است و در آخر عمر تدریس را به عالمترین شاگردان خود واگذار نمود و از مردم کنارگیری کرد و به عبادت پروردگار خود مشغول شده و از مؤلفاتش کتاب فادن یا فدون در معرفت نفس و کتاب سیاست مدنیه و کتاب تیماوش روحانی در تربیت عوالم ربوبی و عالم عقل و عالم نفس است و کتاب تیماوش طبیعی در ترکیب عالم طبیعت می باشد که این دو کتاب اخیر را به نام تیماووس شاگرد خود نوشته، تیماووس که همان تیمه است. 5. ارسطاطالیس پسر نیقوماخوش جهراشی فیثاغوری می باشد. نیقوماخوش به معنی قاهرالخصوم یا غلبه کننده بر دشمنان و ارسطاطالیس به معنی کسی است که دارای فضیلت تامه می باشد. ابوالحسن علی ابن حسین ابن علی مسعودی می گوید که نیقوماخوش پیرو فیثاغورس بوده و دارای تألیفات مشهوره در ارسماطیقی است و پسرش ارسطاطالیس شاگرد افلاطون می باشد که 20 سال با وی به سر برده است. افلاطون ارسطاطالیس را بر سایر شاگردان مقدم می داشت و وی را عاقل می خواند و به ارسطاطالیس فلسفه یونان ختم شد و او خاتم حکما و بزرگ علماء آنان است. ارسطاطالیس اول کسی است که صناعت برهان را از سایر صناعات منطقی بیرون آورد و به صور سگانه ترتیب داد و میزان علوم نظریه قرار داد و از این رو ارسطاطالیس را واضع علم منطق خواندند. ارسطاطالیس را در جمیع علوم فلسفیه مؤلفات مهم است که بعضی جزئی است که فقط یک علم را از آن کتاب میتوان آموخت و برخی در کلیات علوم است که تذکر و تمرین در چند شعبه میباشد و آنها 70 کتاب است که برای او فارس نوشته است. در تأیید اصالت گفتار ما در این زمینه که علم فلسفه و حکمت دارای بنیان و واقعیتی است که از آن نمیتوان صرف نظر نمود و طلاب علوم دینیه در حوزه‌های مقدس حتماً باید بدان مجهز باشند تا اولاً خود را ساخته و پرداخته و ثانیاً به جوامع ملل جهانی از آثار علمی و الهی خیشتن نورافشانی کنند، گفتار آیت الله شیخ حسین علی منتظری است که به آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه گفت: فلسفه علمی است که دانشگاه‌های دنیا روی آن حساب می‌کنند. فقه و اصول ما امور اعتباری است. توضیح آن که در مجله حوزه در مصاحبه خود با آیت الله منتظری آورده است: مشهور است آیت الله بروجردی با حکمت و فلسفه مخالف بوده است. از این روی درس فلسفه علامه طباطبایی را تعطیل کرده است. لطفاً در این زمینه توضیح بدهید. آیت الله منتظری در جواب میگویند: علامه طباطبایی اسفار و من منظومه تدریس میکردم. یک روز مرحوم حاج آقا محمد قدسی اصفهانی پیش من آمد و گفت: آقای بروجردی فرمودند به آقای منتظری بگویید منظومه را تعطیل کند و بیاید پیش من. من رفتم بیت آیت الله بروجردی. آقای حاج محمد حسین گفت: آقا فرمودند به آقای منتظری بگو اسامی شاگردان علامه طباطبایی را بنویسد تا شهریه آنان قطع شود. من تعجب کردم و گفتم این مطلب غیر ممکن است. این چه تصمیمی است؟ آقای حاج محمد حسین گفت من هم به این نتیجه رسیدم که این تصمیم غلط است. گفتم پس برویم پیش آقا. رفتیم. با همان صراحت لهجه‌ای که داشتم گفتم آقا این چه تصمیمی است؟ فلسفه علمی است که دانشگاه‌های دنیا روی آن حساب می‌کنند. فقه و اصول ما موضوعش امور اعتباری است. فرمودند من هم قبول دارم، خودم فلسفه خواندم، ولی چه کنم؟ از یک طرف برخی از طلبه‌ها این حرف‌ها را هضم نمی‌کنند، از این روی به انحراف کشانده می‌شوند. من خودم در اصفهان کسی را دیدم که اسفار را زیر بغلش گرفته بود می‌گفت من خدا هستم. دیگر اینکه خیلی از آقایان اعتراض می‌کنند و مرتب فشار می‌آورند. گفتم پس معلوم می‌شود شما با فلسفه مخالف نیستید، بلکه با نشر و پخش این حرف‌های درویشی مخالفید. فرمودند بله، اگر بنشینند خوب درس بخوانند طوری نیست. گفتم من اشارات شروع می‌کنم. علامه طباطبایی را هم قانع می‌کنم که شفا شروع کنند. ایشان فرمودند علامه رضایت نمی‌دهد، حرف مرا قبول ندارد. گفتم آقا این چه حرفی است؟ ایشان نسبت به شما احترام می‌گذارند. خودم اشارات شروع کردم. به منزل مرحوم علامه طباطبایی رفتم. ایشان مریض بود. جریان را عرض کردم. ایشان فرمودند نه، من اسفار را ترک نمی کنم. با شاگردهایم از قم می روم به کوشک نصرت. گفتم آقا این چه سخنی است؟ طلبه ها شهریه می خواهند و فقه و اصول باید بخوانند. شما شفا را شروع کنید. به مناسبت نظریه های خود را نیز بگویید. مرحوم علامه پذیرفت. وقتی این خبر را به آیت الله بروجردی دادم خیلی خوشحال شدند. خلاصه آیت الله بروجردی فلسفه خوانده بودند و مخالف فلسفه نبودند، ولی شرایط زمانی و برخی مسائل دیگر ایشان را بر این امر واداشت. مجله حوزه شماره 43 و 44 فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر 1370 به مناسبت 30 سال درگذشت آیت الله العظما بروجردی قدس سره صفحات 254 و 255 در مصاحبه‌ای که تحت عنوان مبانی و سبک استنباط آیت الله بروجردی صورت پذیرفته است. و اما در تفسیر و مفاد ولم یکن له ولی من الذل، یعنی در خداوند ذلتی وجود ندارد تا وی را در مواضع ضعف و مواقع فقدان قدرت کمک و مساعدت نماید. مرحوم حاجی قدس الله نفسه اینطور تفسیر کرده است: ای لم یتخذ ولیا یعاونه لمزلت فیه تعالی عن ذلک علوا کبیرا. چون وجود حضرت حق اطلاق دارد و وحدت او به صرافه می باشد، لحاظا چیزی خارج از ذات و انیت وی تحقق ندارد تا وجود او بدان کامل و مکمل گردد و رفع نیاز نماید. و نیز در تفسیر این فقره یا من هو عزیز بلا ذل، یا من هو غنی بلا فقر، یا من هو ملک بلا عزل، ای کسی که عزیز هستی بدون ذلت، ای کسی که بی نیاز هستی بدون نیازمندی، ای کسی که سلطان حکمران هستی بدون عزل و کنار روی، فرموده است به جهت آن که هر عزیزی و هر بی نیازی و هر سلطان حکمرانی عزت و بی نیازی و حکمرانی را از وی به عاریت گرفته و در نزد خود به عنوان امانت نگه داشتند. پیشانی های آنها در دست قدرت حضرت حق تعالی مسخر است. یعز من یشاء و یذل من یشاء و یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر علی من یشاء و یؤت الملک من یشاء و ینزع الملک ممن یشاء. عزت می دهد کسی را که بخواهد و ذلت می دهد کسی را که بخواهد و روزی را گسترش می دهد بر کسی که بخواهد و روزی را تنگ می کند بر کسی که بخواهد و حکم فرمایی و تسلط بر نفوس می دهد کسی را که بخواهد و حکم فرمایی و تسلط بر نفوس را می گیرد از کسی که بخواهد و اوست خداوند قادر و قاهری که بر فراز وی قدرتی و قهاریتی وجود ندارد بلکه این صفات در دارندگان آنها مشوب است به صفات متقابله آن از ذلت و نیازمندی و برکناری از حکمرانی بلکه این صفات عین صفات متقابله آن هستند و هو البسیط الصرف و الواحد المحض الثابت له اشرف و طرفی المقابلات و اوست موجودی که دارای بساطت صرفه و وحدت محض می باشد به طوری که شریفترین دو طرف صفات متقابله برای وی هستند و نیز در تفسیر این فقره یا من لا شریک له ولا وزیر یا من لا شبیه له ولا نظیر ای کسی که برای او شریکی و وزیری نیست ای کسی که برای او شبیهی و نظیری نیست فرموده است در علوم حقیقیه به ثبوت رسیده است که اتحاد در جنس را مجانست نامند و اتحاد در نوع را مماثلت و اتحاد در کیفیت را مشابهت و اتحاد در کمیت را مساوات و اتحاد در وضع را مطابقت و اتحاد در اضافه را مناسبت و حق متعال نه تنها شریک در وجوب ندارد بلکه شریک در حقیقت وجود ندارد چرا که موجود فی نفسهی لنفسهی به نفسه تصور ندارد مگر ذات او اما شریک در جنس ندارد چون برای وی جنس نیست و موجود مثل و نظیر برای او نیست چون برای وی نوع نیست و شبیه ندارد چون کیفیت ندارد و موجود مساوی برای او نیست چون کمیت ندارد و برای او وجود مطابق نیست چون وضع ندارد و وجود هم نسبت برای او نیست چون اضافه مقولیه ندارد بنابراین نفی شریک در بر دارد جمیع این اقسام را زیرا مشابه یا مساوی یا غیره ما شریک می باشند در کیفیت و کمیت یا نحوهما و کبره و تکبیرا یعنی او را بزرگ و عظیم بشمار تا جایی که می توانی و کلمه بزرگی و عظمت در تحت اختیار و استخدام توست و نیز در تفسیر فقره یا من هو الکبیر المتعال ای کسی که اوست تنها موجود بزرگ و با عظمت که تعالی و برتری بر همه دارد فرموده است کبیر در اینجا به معنی عظیم است از باب کبره به زم یعنی عظیم نه از باب کبر بالکسر یعنی سنش بالا رفت و پیر شد وصف کبیر در این جمله انحصار بر هو دارد یعنی اوست فقط و فقط موجود کبیر متعال زیرا مسند معرف بلام افاده حصر در مسندن الیه را می نماید همانطور که در علم معانی مقرر گشته است انتها و بر اساس همین حصر معنا و مفهوم مسند است در مسندن الیه مناجاتی که امیرالمؤمنین علیه السلام به بارگاه حضرت ربوبی عرض داشتند مولای یا مولای انت العزیز و انا الذلیل و هل یرحم الذلیل الا العزیز ای مولا و آقا و سید و سالار من ای مولا و آقا و سید و سالار من عزت انحصار به تو دارد و تنها تو هستی که عزیز می باشی و ذلت انحصار به من دارد و تنها من هستم که ذلیل می باشم و آیا معقول است که بتواند ترحمی بر ذلیل به تمام معانی ذلت بیاورد مگر عزیزی که به تمام معنا دارای عزت بوده باشد؟ شیخ احمد احسائی مبدأ و ریشه دو فرقه شیخیه کریمخانیه و بابیه بهائیه با تنزیه صرف حق تعالی در دام تفویض بحث گرفتار آمده است، شیخ احمد احسائی صریحاً قائل است که صفات حق تعالی از علم و اراده و قدرت و سمع و بصر و سایر صفات کمالیه وی همه حادثند و مخلوق و ابداً ربطی و ارتباطی با ذات اقدس او ندارند و حقیقت آنها همان اسماء حسنا هستند که امامان دوازدهگانه شیعه بوده و جمیع عبادات و افعال و مقاصد مردم و سایر مخلوقات برای آنهاست و بدانها منتهی می گردد. خداوند قدیم با اسما و صفات خود مربوط نمی باشد. ذات او بحت و بسیط و اسما و صفات کمالیه او از ممکنات و حادثات هستند. عرفان انسان به خدا مستحیل است و غایت عبادت خلائق در عبودیتشان همان اسماء و صفات عینیه هستند که آنها از حوادث بوده و قدیم نیستند و غیر از خود ذات حق تعالی قدیمی وجود ندارد و آن نیز به واسطه قدمت و عدم تناهی و تجرد از جمیع ما سوا که اهم آنها صفات کمالیه و اسماء جمالیه و جلالیه اوست منعزل و موجودات هم از وی منعزل می باشند. بنابراین اصل عالم غیر ذات بحت و بسیط که خشک و خالی از همه صفات و اسماء است و در نتیجه و اثر فاقد جمیع آنها و متصف به نقیض آنها چون جهل و عجز و کری و کوری و فقدان و نارسایی است، چیز دیگری متصور نمی باشد. این گفتار شیخ در جمیع کلمات او در شرح خود بر عرشیه ملا صدرای حکیم و نیز در شرح زیارت جامعه کبیره و در کتاب جوامع الکلم که در پاسخ افراد بسیاری از سوالاتشان تحریر یافته است و در شرح رساله علمیه در رد ملا محمد محسن فیض کاشانی به طور وافر و کثیر موجود و مشاهده می گردد. آیت الله محقق شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا در کتاب جنت المأوا چون به مناسبتی ذکر از نفس الهیه ملکوتیه به میان می آورد که اعلی درجه آن روح القدس است که متصل است به مبدأ اعلی و عبارت است از ارواح انبیا و ائمه علیهم السلام و عبارت است از عقل اول کلی و اول ما خلق الله و همان است حقیقت محمدیه که تحمل رسالت عظما و زعامت کبرای پیامبران و سیادت و سالاری بر جمیع خلائق را می نماید، در اینجا دوست دانشمند و برادر دیرین ما مرحوم آیت الله شهید حاج سید محمد علی قاضی طباطبایی اسکنه الله بهبوه جناته تعلیقی دارند که نقل آن در اینجا بی مناسبت نمی باشد. ایشان می گویند و به مناسبت ذکر شیخ ما از حقیقت محمدیه در اثناء گفتارش برای ما می سزد که قدری از حفوات برخی از کسانی که از آنان آراء سخیفه‌ای صادر شده است بیان کنیم. وی می گوید هیچ یک از اسماء خداوند تعالی و صفات علیای وی را جائز نیست بر خداوند متعال اطلاق کنیم، نه بر سبیل حقیقت و نه بر سبیل مجاز، و جائز نمی باشد که اسمی و صفتی بر خدا واقع گردد، زیرا جمیع اسما و صفات و همگی عبادات و اذکار و خطابات عبارتند از الفاظ و مخلوقند و حادث و هیچ یک از امور حادثه را توان آن نیست که به واجب تعالی مربوط باشد و امکان ندارد که مرجع حادثات واجب الوجود بوده باشد و این بدان علت است که تعلق و بستگی امر حادث به ذات خدای تعالی و برقراری ارتباط میان آن دو غیر معقول می باشد. بنابراین چاره‌ای نیست مگر به ربط و ارتباط حادث به حادثی دیگر همانند خود و آن حادث غیر از فعل خدا چیز دیگری نیست. با آن حادث معنا و مقصود این الفاظی است که به اسماء حسنا و صفات علیای وی در تکلم می آوریم و جمعی این الفاظ مشحونه به الفاظ اسما و صفات دلالت بر آن حادث دارند و آن حادث مدلول آنهاست. و آن مدلول حادث عبارت است از حقیقت محمدیه و نورانیت محمد و آل محمد صلی الله علیهم اجمعین. وی می گوید و حیث لا یمکن ان یدعا بذاته لعدم امکان ذلک تعین ان یدعا بالاسماء الحسنا فانحصرت العبادة التي هي فعل ما يرضى والعبودية التي هي رضا ما يفعل فيهم عليهم السلام وبهم. و از آنجا که امکان ندارد ذات خداوند را بخوانند و پرستش نمایند، به جهت عدم امکان آن در آن صورت متعین است که وی را با اسماء حسنای او بخوانند. بنابراین عبادت که عبارت است از کاری که پسندیده است و عبودیت و بندگی که عبارت است از رضا و امضا به آنچه صورت می گیرد و انجام می شود، انحصار پیدا می کند در ائمه علیهم السلام و به ایشان. لأن التقدیس و التحمید و التکبیر و التحلیل و الخضوع و الخشوع و الرکوع و السجود و جمیع الطاعات و انواع العبادات و کذالک العبودیه کل ذلک اسماء و معانیها تلک الذوات المقدسه و الحقائق الالهیت التي خلقها الله لنفسه و خلق خلقه لها. چرا که جمیع معانی تقدیس و تحمید یعنی پاک داشتن و ستایش نمودن و بزرگ شمردن و نفی معبودیت غیر نمودن و فروتنی جسد و تواضع دل و قلب و به رکوع و به سجده در افتادن و همگی انواع طاعتها و فرمانبرداریها و اقسام عبادات و همچنین عبودیتها، جمیع این امور اسمهایی هستند که معانی آنها آن ذوات مقدسه و حقایق الهیه می باشند که خداوند آنها را برای خودش و مخلوقاتش را برای آنها آفریده است. و هی اسماءه الحسنا و امثاله العلیا و نعمه التي لا تحصى و هی التي اختص بها و امر عباده ان یدعوه بها. قال تعالی ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. با آن مخلوقات مقدسه اسماء حسنا و امثال علیای وی هستند و عبارتند از نعمتهای لا تحصای الهیه و همین امامان می باشند که خداوند به خود اختصاص داده است و بندگانش را امر فرموده است که او را با آن اسما بخوانند و پرستش کنند. خداوند تعالی می گوید از برای خداوند اسماء نیکوترین و نامهای بهترین وجود دارد، پس او را با آن اسما و نامهای بهترین بخوانید. و نظیر این گونه کلمات سخیفه در مطالب او بسیار است و این مقدار که ذکر شد ملخص مقصود اوست که به هلاکت عمیق و نابودی تاریک می کشاند. و اساس این عقیده و امثال آن از تعلیمات باطنیه گرفته شده است و آن تعالیم مأخوذ از تعالیم اسلامی نیست. و از زشترین غلطهایی که در این عقیده باطل موجود است نسبت شرک و کفر العیاذ بالله به خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای معصومین او علیهم السلام می باشد. زیرا لازمه این مسلک آن است که خطابهای رسول اکرم و همچنین ائمه معصومین علیهم السلام در نمازهایشان و دعاهایشان و جمیع عباداتشان راجع به نفوس مقدسه خودشان باشد و نیز کلام رسول خدا در نمازهایش که میگوید ایاک نعبد تو را می پرستیم، به کلام او ایای اعبد خودم را می پرستم بازگشت کند. و ایزن سائر اسما و صفاتی که خداوند را به واسطه آنها می خوانده اند و پرستش می نموده اند بازگشتش به نفوس شریفه خودشان باشد و بر این اساس عیاذا بالله دأب و عادتشان اینطور بوده است که مردم را به پرستش نفوس مقدسه خیشتن فرا می‌خواندند. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. چنین حقی برای هیچ بشری نیست که خداوند به او کتاب و حکم و نبوت را داده باشد و سپس وی به مردم بگوید شما به جای خداوند بندگان من باشید، ولیکن شما عالمان تربیت کننده و یا عالمان منصوب به حضرت رب العزه باشید به واسطه اینکه شما تعلیم کتاب خدا را می دهید و به واسطه آنکه به علم و دراست اشتغال دارید و آن بشری که به او کتاب الهی داده شده است شما را امر نمی کند که فرشتگان سماوی و پیامبران خداوندی را به جای خدا ولی و صاحب اختیار و معبود خود بگیرید. آیا پس از آن که شما اسلام را برگزیده اید او به شما چنین امری به کفر می نماید؟ و از آنجایی که صاحب این عقیده فاسده نتوانسته است به درستی مسئله کیفیت ربط حادث را به قدیم ادراک کند و قادر نبوده است با تحلیل علمی صحیح با بحث و برهان آن را دریابد، لحاظا در این راه‌های سخت به گل فرو مانده و در تاریکی‌ها و ظلمات دهشتزا و مطالب مطروده دور افتاده اندر افتاده است. و اما معتقدات وی همانطور که ما اجمالاً ذکر نمودیم از فاحش‌ترین اباطیل و ازالیل است و غلط‌های او زیاده از آن است که برشمرده گردد و برای رسیدن به بطلان معتقدات او وجوه کثیره است که اینک مجال بیان آن را نداریم. و آیت الله مجتهد کبیر سید اسماعیل نوری طبری رحمت الله علیه در کتاب خود کفایت الموحدین در مجلد اول از آن به طور تحقیق ذکر نموده است. و اما آنچرا که از ائمه اطهار علیهم السلام در بعضی اخبار وارد شده است که ما اسماء حسنا هستیم یا مراد از نماز در کتاب خدا ما می باشیم یا ما وجه الله هستیم و یا آنچرا که در بعضی از زیارتها وارد است که السلام علی اسم الله الرضی و نظائر این کلمات یا از قبیل مجازات و کنایات هستند و یا اشاره می باشد به معانی دیگر صحیحی که بلند مرتبه است و مراد از آنها این خزعبلات و درهم بافتگی های سفیهانه نیست، همانطور که در کتاب های مفصله با شرح طولانی ذکر شده است. باری شیخ احسائی مردی عالم و زاهد بود، ولی به نظر حقیر که از مجموعه مطالعات به دست آمده است علت انحراف عقیدتی او دو چیز بوده است. اولان که وی حکمت نیاموخته بود و فلسفه ندیده بود، آنگاه با اتکا به فهم نقاد و ذهن برنده خود در صدد برآمد خود به خود و بدون استاد کتب حکمت و فلسفه را مطالعه کند و از جهان اسرار و رموز عالم ربوبی و فلسفه اولا و ماوراء ماده مطلع گردد. دومان که برای وصول به اهداف عالیه عرفانیه و مکاشفات ربانیه نیز بدون تربیت و تعلیم استاد به ریاضتهای شاقی اشتغال پیدا نمود. این دو امر مهم موجب آن شد که هم در آرا و مسائل فلسفیه به خطا رود و هم در مکاشفات خود از دست برد مکاشفات شیطانیه مسون نبوده و نتوانسته باشد جمیع مدرکات و مشاهداتش رحمانی شود. با آنکه هم در حکمت نظری و هم در عرفان عملی شرط اول و نخستین گام را استاد کامل و مربی علی الاطلاق به شمار آورده‌اند. لذا فرمایش حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام را از نظر دور داشته است که فرمود هلک من لیس له حکیم یرشده، گمراه می شود آن کس که برای وی حکیمی نبوده باشد تا او را ارشاد نماید. و گویا وی این غزل خواجه لسان الغیب را نخوانده بود که مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند، کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند، ز عطر حور بهشت آن نفس براید بوی که خاک میکده ما عبیر جیب کند، چنان بزد ره اسلام غمزه ساقی که اجتناب ز صحبا مگر صهیب کند، کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مباد کس که در این نکته شک و ریب کند، شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند، زدید خون بچکاند فسانه حافظ چو یاد وقت و زمان شباب و شیب کند. و نیز این بیت او به نظرش نرسیده بود که گذرت بر ظلمات است بجو خضر رهی، که در این مرحله بسیار بود گمراهی. و نیز این بیت گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگه اهل هنر شوی. و نیز این بیت قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی. و نیز این بیت به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، که من به خیش نمودم صد اهتمام و نشد. احسائی دارای ذهنی وقاد و شعله‌ور و حافظه‌ای شگفت‌انگیز و در زهد و بی‌اعتنایی نسبت به دنیا انگوش نما و ضرب المثل بوده است. در ریحانت الادب گوید شیخ احمد ابن زین الدین ابن شیخ ابراهیم احسائی بهرانی متوفا در حدود 1242 هجری، وی در حکمت و فقه و حدیث و طب و نجوم و ریاضی و علم حروف و قرائت و اعداد و تلسمات ماهر و در معرفت اصول دین وحید عصر خود بوده است. انتها. و اما با کوری چه میتوان کرد؟ آن هم کوری باطن. با این آیه قرآن چه میتوان نمود که و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور؟ و آن کس را که خدا برای او نوری قرار نداده باشد، او دارای نور نخواهد بود.